خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرجع موسی الى قومه قضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. خب من خیلی خلاصه در حد دو سه جمله فقط یادآوری کنم که ببینید سوره طه اساساً با این مسئله شروع شد که دین ماهیتاً چه جایگاهی در زندگی انسان باید داشته باشه. به تعبیر درستی ماهیت دین اقتضا میکنه که کجای زندگی ما قرار بگیره و چه کار کرد و چه نقشی در زندگی ما ایفا بکنه. گفتیم بذارید این سوال رو مطرح بکنیم و دیدیم سوره طه دائما سعی میکنه به ما بگه که جایگاه دین یعنی این که دین همه زندگیه، فلسفه زندگیه و منطق زندگیه و الگوی زندگیه و مبنای زندگیه و هدف زندگیه و همه چیز زندگی. این جایگاه و کار کردیه که دین در زندگی پیدا میکنه و به این ترتیب وقتی که دین وارد زندگی ما میشه، پدیدهی وارد زندگی ما میشه که شب و روز ما رو به هم میریزه. آغاز سوره طه یادتونه این بود، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو براتون نازل نکردیم که اینقدر خودتو اذیت کنی. معلوم میشه پیامبر که قرآن بهش نازل شده خودش رو با پدیده‌ای مواجه دیده که تا مرز اذیت کردن خودش زندگیشو واژگون کرده و روایاتو دیدیم باعث شده بود پیغمبر دیگه شب و روز نداشته باشه، دیگه شبا نمیخوابید، روزها نمیخورد. و از اون طرف دیدیم که این جایگاه و ماهیت اصلی دینه و متقابلن ما با مردمی مواجه میشیم که ظاهرن دین رو میپذیرن، حالا اونایی که کافرند و نمیپذیرن اون یه قصه دیگه است، خب اونا که دشمنند. مصیبت اونجاست که ما با مردمی مواجه میشیم که اینا دین رو ظاهرن میپذیرند ولی اون جایگاه واقعی که دین باید در زندگی داشته باشه رو متوجه نمیشن، یا در یه مرتبه بالاتر اصلا به طور ارگانیک با اینکه دین رو پذیرفتن، یعنی انکار نمی کنن نبوت رسول الله رو، نه خدا رو انکار میکنن نه پیغمبر رو، ولی دین براش اون جایی که باید نیست. و این عامل دیگری بود که پیغمبر خودش رو به خاطرش به زحمت میانداخت که این مردم چرا نمیفهمن، اینا که ایمان آوردن چرا نمیفهمن به چی ایمان آوردن، میفهمن این دینی که باید ایمان آورده باشن چیه. و به خاطر این مردم دیدیم که پیغمبر چجوری خودشو به زحمت میانداخت. بعد دیدیم قرآن برای باز کردن همین مسئله رفت وارد مثال زدن زندگی بنی اسرائیلی ها شد و از این زاویه گفتیم که زندگی بنی اسرائیلی ها و ماجرای بنی اسرائیل از زوایای گوناگونی در نگاه قرآن قرار گرفته. اینجا در سوره طه از این زاویه وارد شد که خب حالا قصه این مردم برات بگم، هل اتا که حدیث و موسی، پیغمبر تو اولین کسی نیستی که با این پدیده مواجه شدی و مردمت هم اولین کسی نیستن که جایگاه واقعی این پدیده رو نمیفهمند، بیا قصه موسی رو برات بگم. و بعد دیدیم که در بیان داستان موسی چگونه روی این موضوع تاکید داشت از همون آیات نخستینش، از همون آیات نخستین سوره طه که ما نشون دادیم دائم که همش میخواد بگه این دین تمام ابعاد زندگی رو میگیره، زندگی ابعاد دنیوی، ابعاد اخروی، ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی، ابعاد اخلاقی، ابعاد ظاهری، ابعاد باطنی، ابعاد اعتقادی، ابعاد همه چی. و چگونه میتونه اینطور نباشه و حالا اینکه مسئله اصلی که دین در مقابل ما میذاره توحید ربوبیه که من دیگه در این باره چون توضیح دادم واردش نمیشم، ولی کسی اگر همین توحید ربوبی رو بفهمه، رب رو بفهمه نه خالق، رب رو بفهمه میفهمه که حتی از نظر منطقی هم و در فلسفی هم منهای اصراری که قرآن رو موضوع داره حرفی که ما داریم میزنیم کاملا معنا داره. خب نقطه مقابل این نگاه درست به دین که خود دین روش تاکید میکنه چیه؟ یک نقطه منکران دینه که اصلا دین رو قبول ندارن خدایی هست، یا قبول ندارن رب العالمینی هست، یا قبول ندارن اون خدا پیغمبری فرستاده. یه دسته. ولی مشکل مهمتر اونهایی هنگ که ایمان دارن، اعتقاد دارن به خدا و پیغمبر، ولی عملا اندیشه هایی که امروزه در به عنوان سکولاریزاسیون به عنوان سکولاریزم تئوریزه میشه، اون اندیشه ها رو دارن. خوب دقت کنید من چی میخوام بگم. آنچه که قرآن ما رو ازش بیم میده همون چیزیه که و همون طرز فکر رو، همون دقیق تر بگم بیشتر از طرز فکر، طرز زندگی و طرز نگاهیه که امروزه تحت عنوان سکولاریزم تئوریزه میشه. یعنی اصلا به شما گفته میشه که همین جور باید درسته، اصلا اینجوری باید باشیم. یک مرتبه سکولار بودن عملیه که این نقص و منقصت دینی ماست. یک مرتبه سکولاریزم نظریه که کم کم افراد شروع میکنن به ترویج و تبلیغ اینکه اصلا باید اینطوری زندگی کنیم، دین رو انکار نکنیم ولی دین رو محدود کنیم در زندگی. این درسته. و این مواجهه‌ای بود که قرآن داشت و دیدیم بنی اسرائیلیا با همین وضعیت روبرو بودند و دیدیم که در تمام قصه های بنی اسرائیل رد پای این انحراف وجود داره و دیدیم که این انحراف همون انحرافیه که ما در مباحث سوره احزاب گفتیم که در درون جامعه اسلامی جریان فکری و منحرف نفاق رو بار میاره. و بنابراین قرآن میخواد به ما بگه که در مقابل جریان درست دین در تمام تاریخ دو چالش وجود داره همیشه. یک چالش عبارت است از منکران دین. اما چالش سختتر و بزرگتر و گاهی نگران کننده‌تر، چون منکران دین معمولا آخر چالشش چیه؟ جنگه. آخرش جنگه دیگه. بله، یا اینوری یا اونوری. اما چالش سختتر، عمیق‌تر، خطرناک‌تر، سنگین‌تر که جریان نفاق رو مثلا می‌سازه، چالشی که از درون خود دینداران فراهم میاد به خاطر نداشتن تئوری و نظریه درست دینی در زندگیشون که اونها رو به سمت سکولاریسم می‌بره. و دیدیم بنی اسرائیل نمونه همین ماجران، و دیدیم در تمام تاریخ همه انبیا با همین مسئله مواجهند که دین همه زندگیشون نیست، لااقل از تئوریک همه زندگیشون نیست. یعنی افراد نپذیرفتن که دین باید همه چیه زندگیشون باشه. اگر شما پذیرفتی که دین باید همه زندگی باشه اما در استقرار این اندیشه در زندگیت با مشکلاتی مواجه بودی، این میشه همون چیزی که قرآن میگه همینو میخوام. تو در راه رستگاری هستی، شفاعت هم شامل حالت میشه. توجه میکنی همه برنامه‌های دینی هم اومده که کمکت کنه که این مشکلاتت رو حل کنی. اما وای به وقتی که کسانی به صورت سیستماتیک و تئوریک با اصل نظریه مخالفت میکنن. میبینی خیلی هم اهل عبادتن بعضیاشون، خیلی هم آدم های مهمی هستند، ولی نظریه دینی غلطی دارند و اینجاست که چالش رو سخت میکنه. اون وقت در دنباله همین نگاه به ماجرا بود، من دیگه واردش نمیشم، در سوره طه دیدیم ابعاد و ریشه های مسئله رو توضیح داد که فرعونی ها با اون تفکرات غیر توحیدیشون چگونه رو بنی اسرائیلی ها اثر گذاشته بودن و یکی از عوامل شکلگیری این انحراف فکری در جامعه در امت موسی بودن. یادتون میاد خود بنی اسرائیلی ها به خاطر نحوه زندگیشون حتی در دوران فرعون این انحراف رو داشتند. این همون حرفیه که ما درباره اسلام میزنیم، میگیم جریان فکری نفاق قبل از هجرت قرآن دربارش حرف میزنه. ایستاده درباره یادتونه؟ آیاتی که درباره نفاق حرف میزنه آیات مکی قرآنه. یعنی در جایی که مسلمانی فقط هزینه داشت، در جایی که ستون پنجم بوده اصلا معنی نداشت، در جایی که مسلمانی شما رو به سمت شکنجه شدن میبرد، اینجاست که قرآن به ما میگه فکر میکنید چرا اینجا دارم درباره جریان فکری نفاق حرف میزنم؟ این چیو دارم میگم؟ بله، وقتی حکومت اسلام پدید اومد، این قابل تصوره که یه عده‌ای هم ستون پنجم بشن، یا یه عده‌ای هم به خاطر حفظ منافع خودشون بگن که خب ما مسلمونیم ولی اینا واقعا مسلمون نباشن. بعد ما تصور کنیم منافق یعنی کسی که در باطن مسلمون نیست ولی در ظاهر ابراز مسلمانی میکنه. این قابل تصوره، ولی این کوچیک کردن و لوس کردن یک مسئله بسیار مهم و حیاتیه. پدیده نفاق قبل از هجرت داره خودش رو نشون میده، در دوران مکه داره قرآن دربارش حرف میزنه. ماجرا اینه که ما مفصل توضیح دادیم. به همین ترتیب ببینید که بنی اسرائیلی ها با این اندیشه منحرف مواجهند در دورانی که فرعون هنوز داره حکومت میکنه و ایمان آوردن به موسی نتیجه جز شکنجه شدن نداره. اگرچه بنی اسرائیلی اگه به موسی ایمان هم نمی آوردن باز شکنجه میشدن، البته نه همشون. هم دیدیم که در تاریخ بنی اسرائیل کسانی بودن که حتی نزدیکان فرعون شدند از خود بنی اسرائیلی ها. ولی علل عموم ماجرا اینه و ابعاد گوناگون این طرز فکر و انحرافاتش رو توضیح دادیم. مبانی نظری، مبانی فکری، نگاه منفعت اندیشانه نسبت به دین، این که خدا رو موقعی میریم سراغش که فقط یه چیزی تو این دنیا کم داشته باشیم، این نفع میدیم اون هدف و فلسفه زندگی ماست، رب ماست، که هم خنده ما با اوست هم گریه ما با اوست، هم داشتن ما با اوست هم نداشتن ما با اوست، هم نفع ما با اوست هم ضرر ما با اوست. لا یملک لهم نفعا ولا ضرا. خوب متوجه اید؟ همه چیز ما با اوست. و بعد به عنوان مصداق بسیار واضح این پدیده، بعد از اینکه دیدیم در تمام چالش هایی که بنی اسرائیلی ها داشتن با موسی، این تفکر سکولاری به وضوح خودش رو نشون میده، قرآن وارد ماجرای چی شد؟ به عنوان، حالا من میگم، به عنوان آخرین و مهمترین کیس استادی و مورد خوابی در این قضیه، فتنه سامری رو بیان کرد. و بعد گفتیم که در مقدمه چینی این فتنه سامری با این تعابیر شروع که از آیه 80 شروع کرد که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. بنی اسرائیل داره میخواد وارد قضیه سامری بشه دیگه. یادتون باشه دنیاتون، آخرتتون و معنویتتون، دقیق تر بگم آزادی و امنیتتون، رفاه مادیتون و معنویتتون همش در دینه. انجیناکم من عدوکم، آزادی و امنیت، وعدناکم جانب طور الایمن، معنویت و آموزش های دینی، و نزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى، خورد و خوراکتون همش در درون دینه که تامین میشه. این مقدمه چی؟ بعد گفتش که ولا تتقوا فی کلوا من طیبات ما رزقناکم، لذت ببرید از زندگی، اما طغیان نکنید. که ما توضیح دادیم که طغیان چه معنی میتونه داشته باشه. طغیان نسبت به نعمت، یادتونه گفتیم، از دو جا میتونه حاصل بشه. یکی این که شما نعمت دهنده رو نبینید در نعمت، یعنی نگاه طولی نداشته باشید، نگاه طولی درست نداشته باشید. دو این که نعمت دهنده رو میبینید نعمت به شما داده، ولی از نعمتی که داده آنچنان که او به شما گفته استفاده نکنید. اینا میشه طغیان در نعمت دیگه. و این هر دو، یعنی این که زندگی یا نگرش سکولاری داشته باشید، به این معنی که نگاه طولیتون و توحید ربوبیه نبینید، یا اینکه چی؟ یا اینکه وقتی میخواید زندگی کنید، زندگی یعنی همین استفاده از نعمت‌ها دیگه. زندگی چه معنی جز استفاده از نعمت‌ها داره؟ این زندگی چه میدونم؟ همه اینا زندگیه دیگه. یعنی از نعمت‌هایی که خدا داده و رب همه عالمینه من دارم استفاده میکنم. این رو در مسیری که او گفته که در واقع مسیر حقیقی زندگی ماست استفاده نکنم، یا در واقع او رو نبینم و از این نعمت‌ها استفاده کنم، در واقع دستورات او رو لحاظ نکنم و از این نعمت‌ها استفاده کنم، یعنی سکولار باشم. منکر دین نیستم، سکولار هستم. بعدش وارد اون آیه بسیار کلیدی شد که انی لغفارون، که ما رو در این باره توضیح دادیم که بله همونی که داشتم میگفتم که بله ما انتظار نداریم شما همه مثل موسی و خود پیامبر اکرم باشید. انتظار داریم تئوری دینیتون درست باشه، بفهمید دین باید در چه مسیری باشه. خب حالا نتونستید هنوز به اون برسید، انی لغفارون، من کمکتون میکنم، من رشدتون میدم، من پیشرفتتون میدم، به شرط اینکه تئوری دینیتون درست باشه. ولی اگر تئوری دینیتون درست نبود، هزارم همه زندگیتون رو سر به سجده بگذارید، ول معتلید. دعوا اینه که اون وقت در این در توضیح این ماجرا بود که اون کلمه کلیدی ثم اهتدا رو صحبت کردیم دربارش، و اینا همه عرض کنم که مقدمه چینی ماجرای سامری بود. بعد رسیدیم به خود فتنه که گفتیم اینجا اشاره میکنه قرآن به یک شکاف در میان بنی اسرائیل، و ما اعجلک عن قومک یا موسی، یک شکاف وجود داره، شکافی که وجود داره، یعنی عده‌ای حرف موسی رو فهمیدن، اندیشه موسی رو فهمیدن، حالا گناه هم ممکنه بکنن، ولی فهمیدن که راه زندگی چیه و دین چی ازشون میخواد، و عده‌ای دیگه‌ای که اونها هم ظاهراً به موسی ایمان آوردن، نه ظاهراً باطناً هم ایمان آوردن، ولی دچار این انحراف فکری هستند. این یک شکافه که فتنه سامری این شکاف رو در واقع آشکار کرد، یا در فتنه سامری این شکاف آشکار شد و بروز پیدا کرد. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، و بعد اون آیات بعدی رو خوندیم که خدا گفت، موسی که اومده بود به میقات، گفت ما امتت رو به فتنه افکندیم، قال قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم الصامری. موسی تعبیرش اینه و عجل تو الیک رب لترضا. ببینید موسی یک اونی که باید باشه، همون الگوی زندگی ما، رب رو میشناسه، انگیزه ای جز رضایت رب در کل زندگیش وجود نداره، همه هر یک رب رو میشناسه، یعنی نگاه طولیش باز شده، دو در زندگی انگیزه ای جز رضای رب در زندگیش وجود نداره، و سه تمام زندگیش رو این مسئله پر کرده، چون عجل تو الیک رب لترضا. عجله یعنی من شما کی عجله میگه؟ تمام گازو گرفتی دیگه، تمام گازو گرفتی، چه وقتی شما شتاب میگیری به سمت هدفی که داری؟ خب چه وقتی شما همه گازو نمیگیری به سمت مقصد؟ اونجایی که عوامل دیگه‌ای برات موضوعیت دارند غیر از مقصد، حالا به هر دلیلی. پس موسی رب رو میبینه، جز رضایت رب به سوی چیز دیگه ای به چیز دیگه ای فکر نمی کنه، یعنی دین میشه همه زندگیش، و به سوی این رب عجله داره، تمام گازو گرفته. این میشه الگوی درست دین داری. اما بنی اسرائیلی ها چی؟ خدا میگه ما آزمایششون کردیم، و برو ببین چه خبره موسی، برو ببین به سل هارون چه آمده. از اینجا رسیدیم به این آیات، که این آیات هم نگران نباشید، آیاتیه که در سوره اعراف ما صحبت کردیم دربارشون. من امروز فقط آیه 86 رو برای شما میخوانم که ببینید چه نکات جالبی به نظر میاد که تو این آیه وجود داره، و تموم میکنم بعدم. خب بله، خدا گفتش که انا قد فتنا فانا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. سامری گمراهشون کرد، اما ما قومتو رو آزمایش کردیم و در این آزمایش اینا شکست خوردن. خب در این فتنه که درباره فتنه هم یه حرف زدیم. فرجع موسی الی قومه قضبان اسفا. خب موسی برگشت، رجوع کرد به سوی قومش، قضبان اسفا. قضبان اسفا رو من توی بحثی که توی مباحث در مقدمه همین بحث وقتی به آیات سوره اعراف اشاره کردم دربارش توضیح دادم که موسی چه حالی داشت. اوج اندوه و اوج خشم. خشم یعنی چی؟ خشم یعنی این که شما کسی رو مستحق این میبینید که نابودش کنید. متقابلا اندوه یعنی اونجایی که نمیتونید نابودش هم بکنید، وضعیت رو غمگینتون میکنه. موسی وقتی که آمد برگشت پیش بنی اسرائیلیا، خشم و اندوه با همدیگه، قضبان اسفا، اسف و خشم، غضب و تأسف در اوج خودش در وجودش جمع شده بود. یعنی هم اینها رو مستحق نابود کردن میدونست، هم نمیتونست اینها رو نابود کنه. فایده ای در این نابود کردنشون نبود. نابود کنم که چه بشه؟ این حالت موساست که من دیگه دربارش توضیح نمیدم. اما موسا وقتی برمیگرده، حالا سوره طه میگه موسا وقتی برمیگرده سه گفتگوی خیلی مهم داره. دقیقا این سوره طه این سه گفتگو رو برای ما الان توضیح میده. این سه گفتگو با کی هست؟ سه تا گفتگو داره موسا، سه تا مصاحبه داره، سه تا مجادله داره. با کی هست؟ بگید ببینم. بله، موسا با سه نفر مجادله میکنه، گفتگو میکنه. اول با خود بنی اسرائیلیا، بعد با سامری، نه ببخشید، بعد با هارون و بعد با سامری. به قول علامه، این تعبیر اگر علامه نبود من این تعبیر رو به کار نمی بردم، خیلی چون قرن 21 این تعبیر خیلی امروزیه، ولی خیلی زیباست البته، ولی من با احتیاط این تعبیرها رو به کار میبرم. علامه چون به کار بردن منم میگه موسی در یک مثلث قرار گرفته بود، یک مثلث سه‌ضلعی که اگر میخواید فتنه سامری رو بفهمید این مثلث سه‌ضلعی رو باید بفهمید، تا کسی حرف اضلاعی مثلث رو نفهمه فتنه سامری رو نفهمیده. یک ضلع این مثلث قوم بنی اسرائیلن، ضلع دوم شخص هارونه و ضلع سوم شخص سامری. هر کی میخواد، حالا برگردم به حرفای اولم، هر کی میخواد ماجرای سقیفه رو بفهمه باید این سه مسئله رو بفهمه: قوم بنی اسرائیل، شخص هارون، شخص سامری. و موسی با هر سه اینا گفتگو میکنه تا ما رو بفهمونه. اولین گفتگوش با کیه؟ این خیلی جالبه، این خیلی جالبه. به این موضوع فکر کنید، شما جای موسی بودید که خبرم دارید از همه چی، خبر الهی هم دارید، چون موسی همینجوری رو هوا که قضبان اسفا نشده بود. اینجوری نبود که خداوند فقط بگه موسی ما اینا رو به فتنه انداختیم، حالا برو ببین چه خبره، که بعد موسی بخواد داره تحقیقات بکنه. نه، خدا بهش گزارش داده بود. همونجور در این آیه هم میبینید و ازله هم و سامری توضیح داده بود براش، موسی میدونه همه چیو، که حالا قضبان اسفا شده آمده. به نظر شما اول با کی باید حرف بزنه؟ سوال خوبیه. و چرا اول خیره کیو بگیره؟ و خیره هر کیو گرفته اول موسی، این چه نکته رو به ما میگه؟ به چه دلیل؟ ببینید، من حدس اولم اینه موسی قاعدتاً باید بیاد اول با هارون حرف بزنه. ها؟ من خودم اینجوری احساس میکنم که موسی میاد بعد داره با رهبر حرف بزنه دیگه، چه باساسیه؟ ولی موسی این کارو نمیکنه. خب پس اول با کی حرف بزنه؟ برو با سامری حرف بزن که خدا هم اسمشو برده، این گند و بالا آورده سامری. عجیبه، موسی این کارم نمیکنه. موسی اول میره سراغ مردم، خود بنی اسرائیل. به نظر شما چرا؟ کسی ایده ای داره؟ این شاید تنها ایده ای که به ذهن آدم میرسه، که مسئله اساسی و اولیه اینجاست، در تفکریه که میان مردم بنی اسرائیل وجود داره، که این باعث شده قاعده منطقی که متصور میکنی واقعا منطقیه، که اول برو با هارون حرف بزن، بعد برو با سامری حرف بزن، که عامل این یا عامل مباشر یا بالاخره عامل این فتنه بوده که خدا هم ازش اسم برده، بعد برو سراغ مردم. ولی موسی این کارو نمیکنه، اول میره سراغ مردم، بعد میره سراغ هارون، بعد میره سراغ سامری. اولین چیزی و شاید آخرین چیزی که به ذهن ما میرسه، من اینو میگم اگه کسی ایده دیگه ای داره بگه، شاید جالب باشه، من واقعا به ایده دیگه اصلا نرسیدم. اولین چیزی که این مسیر دنبال میکنه اینه که میخواد بگه موسی به درستی میدانست که مسئله اساسی 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 در این ماجرا تفکری بود که میان بنی اسرائیل وجود داشت. اول اینو باید رفت سراغش. بنابراین فتنه سقیفه رو اگر میخواید بفهمید، مسئله اولی نیست که علی ابن ابی طالب تو چیکار کردی در اون ماجرا، چیکار میتونستم بکنم؟ جوابش اینه، چیکار میتونستم بکنم. همین که میخواد بفهمید چیکار میتونسته بکنه، باید ببینی مردم چجوری بودن وضعیتشون. و از همینجا میفهمی که توطئه هم کوچیک کردنش که فکر کنیم یک توطئه شخصی بوده، سامری شخصا میخواست توطئه‌ای بکنه، نه. اگر این انحراف فکری نبود، سامری هم نمیتونست همچین کاری بکنه. من اگر بخوام به فیلم بسیار با ارزش قلاده های طلا ایرادی بگیرم، که به فیلم نمیگیرم این ایراد رو، حالا برید ببینید، حتما برید فیلمو ببینید، فیلم بسیار قشنگیه، ولی میخوام بگم از نظر من ماجرا یه پله عمیق‌تر از این حرفاست. قبل از این که بریم سراغ سامری یا کسانی که بازی سامری رو خوردن، باید این مسئله رو، یا قبل از اینکه بریم سراغ رهبری و حکومت ایران که تو چی شد این ماجرا، اونم بگی چیکار میتونستم بکنم، قبل از اینکه هر دوی این مسائل بریم، باید بریم ببینیم چه زمینه‌های فکری و چه زمینه‌های، حالا اگه دلتون میخواد بگید چه زمینه‌های فرهنگی در میان مردم بود که این فتنه، این شکافی که وجود داشت اینجا خودشو نشون داد. در سخیفه هم همینو که خب در فیلم قلاده های طلا اصلا نه اصلا وارد این نگاه نشده، حقم داره، من انتظار اصلا نداشتم وارد این نگاه بتونه بشه. یه فیلم 90 دقیقه‌ای داره میسازه از حادثه‌ای، اونم از مقطعی کوچیکی از حادثه، حق هم همینه. سقیفه هم همینطور. قبل از اینکه برید سراغ علی ابن ابی طالب که بگید چرا اینجوری شد، میگه چیکار می‌کردم، و قبل از اینکه برید سراغ کیک یا کیک که تو چرا فلان کار رو کردی، باید برید سراغ مردم. علی ابن ابی طالب هم دیدید وقتی فاطمه زهرا رو به خاک می‌سپرد، گفت یا رسول الله لعنت به فلانی یا فلانی؟ نه، گفت دیدی امتت چیکار کردن؟ روایت رو یادتونه که امتت چیکار کردن؟ می‌بینید فتنه سامری رو؟ می‌بینید ماجرا رو؟ ما انتظار داریم علی ابن ابی طالب اونجا لااقل رو به قبر پیغمبر از کیک یا کیک اسم ببره، ولی این کارو نمی‌کنه، چون این موضوع موضوع دومه، موضوع درجه دومه. امتت این کارو کردن یا رسول الله، این ماجرای سامری، این حرف من. خب این یک نکته. نکته بعدی حالا بریم ببینیم. خب موسی وارد گفتگو با بنی اسرائیل میشه، خیلی هیجان انگیزه. سوال، من دو تا سوال میخوام مطرح کنم. اولا بله، از این آیات به روشنی برمیاد نه تنها خدا میگه که موسی آمد غضبان عصفا، ما در نوع سخن گفتن موسی هم این خشم و غضب رو میبینیم. این درست، حالا من میگم چطور میبینیم این خشم و غضب رو در نوع غیر از اینکه خدا توضیح میده که غضبان عصفا آمد، در نوع سخن گفتن موسی هم این خشم و غضب رو میبینیم. اما قبل از اون بذار یه سوالی بکنم. یادمون نره موسی با تمام خشم و غضبش یک پیغمبر معصومه، اینو فراموش نکن. درست شد؟ این مطلب اول. مطلب دوم، با تمام این خشم و غضب بذارید این سوال رو بپرسیم که اگر در یک کلمه، در یک کلمه بخوایم به این سوال جواب بدیم که از نگاه موسی در ماجرای سامری بنی اسرائیلی ها، سامری چی کار کرد که معلومه چی کار کرد، سامری یه گوساله درست کرد و فلان، سامری با چه انگیزه این کار کرد، اونم حالا خواهیم گفت همینجا، ولی بنی اسرائیلی ها سه ضلع این مثلثی که ما این ضلعشو کار داریم، از نگاه موسی که نگاه یک پیغمبر معصومه، بنی اسرائیلی ها در یک کلمه اگر بخوایم بگیم در ماجرای در ماجرای سامری، در فتنه سامری چه کردند، چه کردند؟ سوال اول. و سوال دوم، ریشش چه بود که یه همچین کاری کردن، منشأش چه بود؟ خب ریششو الان دوستمون میگه اندیشه سکولاری بود، راستم میگه، ولی باید از این آیات در بیاریم این مسئله رو. کجا این آیات اینو نشون میده؟ آیات هم نه، کجا این آیه اینو نشون میده؟ مقدمه چینیاش همه درست، دیدیم از آیه 80 تا 85 واقعا داره این موضوع رو مقدمه چینی میکنه، ولی خود این آیه چجوری به این مسئله اشاره میکنه، این ریشش. اما سوال مهمتر اینه، در یک کلمه اگر از موسی بخوایم بپرسیم، موسی فرضون مصاحبه مطبوعاتی داریم یا بعداً موسی داره خاطراتش رو در بهش تعریف میکنه، موسی در یک کلمه بگو در فتنه سقیفه یا در فتنه سامری بنی اسرائیلی ها چه کردند، چی کار کردند؟ در یک کلمه، در یک جمله، در یک عبارت به نظر شما موسی چی میگه؟ بگید بینم. شما که بارها و بارها قرآن خوندید، باید هم بخونید، کتاب دینتونه. آفرین آفرین. کس ایده دیگه ای داره؟ عبارت بهتری داره؟ آفرین. دیگه کسی ایده دیگه ای داره؟ خب کجای آیات دیدید این پیمان شکنی رو؟ نه اون، بله اون که میگه که افتال علیکم العهد، نه این غلطه، چون میگه افتال علیکم الاحتال، اینو من توضیح میدم، میگه آیا عهد طول کشید؟ این پیمان شکنی نیست، نه اونم تو سوره اعرافه، خیلی واضحه. فاخلفتم موعدی، تموم شد. ببینید موسی میاد چی میگه؟ فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، تموم شد. همه سخن موسی اینه، قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا. من میخوام بگم این جملات خیلی جملات عجیب و بی‌معنیه، انقدر که اگر ما واقعا این راه رو درست به نظر میاد طی نکرده بودیم و این ابزار و این مسائل الان تو دستمون نبود، من آماده بودم بگم که انقدر من به این آیات فکر کردم تا همین دیشب بالاخره احساس کردم اینو میخواد بگه. من آماده بودم بگم که بابا موسی هر چی میگه از سر عصبانیت، نعوذ بالله، خودش هم درست نمیفهمه چی داره میگه، نعوذ بالله، این حرف واقعا شرکه و دور از ساحت موسی است. برعکس موسی خیلی دقیق میفهمه چی داره میگه. ولی جمله موسی رو با هم ترجمه کنیم ببینیم موسی چی داره میگه. تازه من خیلی کمکتون کردم اینقدر مقدمه گفتم، ولی آیه رو با هم بخونیم. موسی آمد غضبان اسفا، چی گفت؟ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا چنین نبود که رب به شما به شما وعده نیکو داده بود؟ چی میگه موسی؟ داره با بنی اسرائیل دیگه چی میگه؟ افتال علیکم العهد، آیا عهد طول کشید؟ من دارم ترجمه تحت لفظی میکنم، تاله یعنی طول کشید، علیکم یعنی بر شما، افا یعنی آیا پس، عهدم که یعنی عهد، العهد اون عهد مخصوص علی فلام داره دیگه، یعنی معرفت نکره نیست. آیا عهد، آیا اون عهد طول کشید؟ ام اردتو من یحل علیکم غضب من ربکم، یا اینکه خواسته بودید غضب ربتون بر شما حلول کنه، یحل علیکم، ام اردتم، آیا اراده کردید، ان یحل علیکم که حلول کنه بر شما، غضب من ربکم، غضب ربتون بر شما حلول کنه. همینجا من سب کنم چون موسی چی داره میگه. من از تمام حرفای موسی فقط این جمله آخرش رو میفهمم که فلان فلان شده ها، اینم فلان فلان شده هاش هم از غضبان اسفا در میارم دیگه، فلان فلان شده ها گوساله پرستیدید، خواستید خدا غضب کنه بهتون، خواستید به آتش قهر خدا بسوزید، حالا یا در جهنم یا در دنیا، که رفتید گوساله پرستید، گوساله ها از گوساله ها کمتر، مثلا من همین جمله رو میفهمم. خدا وکیلی از خودمون بپرسیم بقیه حرفای موسی چیه؟ خودش میفهمه چی داره میگه؟ 100% میفهمه، نعوذ بالله اگر نفهمه، خیلی بهتر از اونی که فکرشو میکنید میفهمه، الان من توضیح میدم. اما واقعا بقیه حرفای موسی چیه؟ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، سوالو دارم میگم، فتنه سامریه و موسی برگشته بشه قومش غضبان اسفا، داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه، منظورش چیه؟ علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، بله جمله رو میفهمیم ما، ولی اینجا موسی چی داره اشاره میکنه، منظورش چیه؟ بعد گفتم از لحن موسای عصبانیت در میاد. این اصلا لحن ما هم هست، وقتی یه کسی رو میخوایم با عصبانیت باش حرف بزنیم، همینجوری حرف میزنیم که آره این دردت بود یا این دردت بود. دیدید ما اینجوری حرف میزنیم؟ میخواستی اینطور بشه، میخواستی اونطور بشه. این لحن سخن غضبان عصبان. افتال علیکم العهد امرتو و یهل علیکم غضب من ربکم. اما سوال هنوز به قوت خودش باقیه. موسی چی داره میگه؟ علم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، که چی آخه؟ افتال علیکم العهد، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که من 10 روز دیر کردم. خب چرا اینو همین جوری نگفت؟ بعد کدوم عهد دیر کردن خودشو مگه موسی قرار گذاشته بود که دقیقاً 30 روز دیگه میام؟ از هیچ کدوم آیات قرآن